جواب پارسا به توجه مایل هستید بفرمایید، بپردازیم به همین کنفرانس شرم الشیخ.
بله، این کنفرانس میدونید که معروف شده به کنفرانس همسایگان عراق،
بله،
که در واقع 2 ماه قبل شروع شد. یک بارش به صورت بسیار بسیار کوتاه در یک روز در خود بغداد اتفاق افتاد که در واقع وزیران امور خارجه نبودن، ولی از وزارتخانه های امور خارجه کشورها در اون شرکت کردن و بعدن هم در استانبول بود. حالا این در واقع بزرگترین میشه که در سطح وزیران امور خارجه اتفاق میفته.
بله.
و ما میدونیم که اول ایران مخالفت کرد، گفت ما فقط شخصی رو یا اشخاصی رو الزام میکنیم که از وزارت امور خارجه ایران باشن، ولی در این 2 روز گذشته موضعشون رو عوض کردن و با صحبت هایی که کاندلیسا رایس کرد راجع به ایران، اینها نظرشون عوض شد و حالا وزیر امور خارجه ایران رو میفرستن. اینی که شرم الشیخ این دفعه در واقع همسایگان عراق خواهند بود به اضافه نمایندگان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این کنفرانس خواهند بود و مسلماً در کنارش کاندلیسا رایس هم با وزیر امور خارجه ایران و هم با وزیر امور خارجه سوریه صحبت‌های خواهند کرد و این صحبت‌ها امکان داره سرآغاز همون مذاکراتی باشه که من قبلاً یعنی در واقع راجبش صحبت کردیم.
بله.
اینکه به نظر من دولت ایران عملا در داخل عراق فعالیت هایی که میکنه در تضاد با فعالیت های دولت آمریکا نیست.
بله.
در واقع اینها از یک دولتی حمایت میکنن که این دولت یعنی دولت نوری مالکی به هیچ وجه نماینده مردم عراق نیست، ولی هر دو دولت از مواضع مختلف خودشون از دولت نوری مالکی دفاع می کنند.
بله.
و اکثر مردم عراق به ویژه خب اونایی که سنی مذهب هستن با نه تنها با این دولت مخالفت می کنند، ولی به شدت در این چند سال گذشته خشونتشون تنفرشون نسبت به ایران هم رفته بالا، یعنی نسبت به دولت ایران مردم عراق در واقع نفرت دارند به خاطر اینکه دولت ایران در داخل عراق عملا جلوی آمریکا نمی‌ایسته، عملا از همون دولتی حمایت میکنی خود آمریکایی‌ها آوردن سر کار. اینی که در شرم الشیخ مذاکره‌ای که اتفاق خواهد افتاد در واقع عمدتاً روی عراق خواهد بود.
بله.
و در واقع اینها با کمک ایران دولت آمریکا برنامه ریخته که بلکه ثبات یا به اسلام تثبیتی رو که در عراق میخواد به وجود بیاره از طریق دولت ایران جمهوری اسلامی موفق بشه، اگر تا حالا که موفق نشده. و به نظر من خواهیم دید که اگر این برنامه هست برای عراق با شکست روبرو خواهند شد، منتها این دفعه خب ایرانی ها هم کشته خواهند شد. حالا آمریکایی ها رو میکشن، خب البته آمریکایی هم به صورت وسیعی زنان و مردان و کودکان عراقی رو میکشن.
بله.
این در مورد نیروهای ایرانی هم امکان داره که در 9 ماه آینده سری بکنه. به طور اساسی من مسئله شرم الشیخ رو یعنی مذاکره ای که اونجا ممکنه سرآغازش باشه، یعنی اونجا یک برخودی بشه، یعنی یک نوع ملاقاتی اتفاق بیفته بین وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه آمریکا، این ممکنه منجر به در واقع مذاکره بشه که از چند چون اون ما سالها بعد اطلاع پیدا خواهیم کرد.
بله جناب پاسد نب... یه دو تا خبر دیروز داشتیم، یکی این که جورج بوش مصوبه کنگره آمریکا رو در باره خروج سربازان آمریکایی، خروج مرحله‌ای یا زمان بندی شده سربازان آمریکایی از عراق رو وتو کرد.
بله درسته.
بعد خبر دیگه ای هم که گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم در سال 2006 بود که ایران بزرگترین حامی تروریست خونده شده و گفته شده که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از بسیاری از گروه های تندرو در عراق و سایر نقاط جهان حمایت میکنه. این علاقه این اقدام درست در آستانه این کنفرانس شرم الشیخ یا همون کنفرانس همسایگان عراق داره به وجود میاد. حالا این سوال مطرحه که آیا آمریکا جدن مایله که مشکلاتش با ایران حل بشه و با ایران رابطه داشته باشه و همینطور جمهوری اسلامی، واقعا این دو طرف میخوان مشکلشون حل شه یا همچنان میخوان در همین حالت جنگ و دعوا و چنگ و دندان زندگی کنن؟
من اینجوری میدونم که همیشه آمریکا عبودیت نسبی نمیخواد. وقتی که یک نفر یک نیروی میخواد به آمریکا وابسته بشه، به هیئت حاکمه آمریکا، به نیوکانها، نیوکانها وابستگی رو 100% میبینن. یعنی نه به اصطلاح به طور نسبی،
بندگی،
در بندگی کامل، عبودیت کامل. اینی که این سر... یعنی این در واقع برخورد و بینش نیوکانهاست نسبت به تمام نیروهای مختلف که امروز در خاورمیانه در حرکتن، در تضادن، در تلاطمات دست دارن، شرکت می کنن. از طرف دیگه دولت ایران، جمهوری اسلامی هم سالهاست که کوشش می کنه به آمریکا بگه که ما تنها نیروی هستیم در خاورمیانه که می توانیم در دراز مدت حتی از منافع آمریکا هم حفاظت بکنیم. این هنوز برای آمریکا، برای نیوکان ها این امر به طور جدی ثابت نشده. حالا اینها سه چیزهایی از هیئت حاکمه ایران خواهند خواست که اونها انجام بدن تا به اینها ثابت بکنن که به طور جدی مطرحن و در منطقه قدرت بزرگی هستند. یعنی سه جنایاتی باید جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته باید انجام بده تا به آمریکایی ثابت بکنه که بله ما در واقع شایسته اون مقام هستیم که شما ما را به عنوان یک قدرت بلا منازع در منطقه به عنوان ژاندارم منطقه بپذیرید.
بله.
آمریکایی ها نیوکان ها هنوز این اصل رو نپذیرفتن، ولی بحثش هست. هر دو طرف روی این مسئله دارن فکر میکنن و برنامه‌شون رو میریزن. دولت ایران هم همینجور میخواد به هر نحوی شده به آمریکا ثابت بکنه که یک قدرتی در منطقه، ولی خب شما به آمریکا اینو بخوای ثابت بکنید باید در جنایات آمریکا و در سبعیتی که آمریکا در خاورمیانه به وجود آورده شرکت بکنید، ولی که شما نمیتونید که از روی مثلا عدالت پروری و گسترش عدالت به آمریکا ثابت بکنید که یک ژاندارم بسیار بسیار مورد اعتمادی میتوانید باشید. نه، شما باید اون سبعیت و بربریت و خودتون رو ثابت بکنید تا به یک ژاندارم منطقه در خاورمیانه مثلا مورد قبول واقع بشه. این در مورد اپوزیسیون هم اگر توجه کنید صدق میکنه.
بله.
یعنی هنوز نیوکان ها از درون اپوزیسیون ایران یعنی اون بخش از اپوزیسیونی که روی خط آمریکا هستن،
بله،
به آمریکا وابستگی دارن. اگه شما توجه کنید آمریکا به سازمان‌های مختلف ایرانی کمک مالی میکنه. این سازمان‌های مختلف با هم دیگه رابطه خوب ندارن،
بله،
ولی از آمریکا کمک مالی میگیرن. میخوام به آمریکا ثابت بکنن که تنها نماینده با اعتبار در درون اپوزیسیون ایران هستن.
کدوم نوکران بهتری هست؟
این در مورد اپوزیسیون که البته عرض کردم، اپوزیسیون بخشی از اپوزیسیونی که سالها سال ثابت کرده هم از نظر ذهنی هم از نظر علمی طرفدار آمریکاست، وابسته به آمریکاست، روی روی خط آمریکاست. من اون بخش از اپوزیسیون میگم.
بله بله.
حتی بر اون بخش هنوز هم ما نمیتونیم بگیم که آیا بالاخره آمریکا کدوم یک از اینها را خواهد پذیرفت. دقیقا مثل عراق دیگه، هیچ وقت نشد، نه علاوی رو پذیرفتن نه کلبی رو پذیرفتن، هیچ کدوم اینا پذیرفته نشد. همینی که اینها در یک باتلاقی غرق شدن در عراق که حتی اون افرادی رو که پرورش دادن بالاخره خودشون نتونستن تصمیم بگیرن کدوم یک از این افراد باید در واقع ژاندارم اینها در عراق باشه. این در مورد ایران هم صدق میکنه. در واقع میدونن که دولت ایران، هیئت حاکمه ایران مثل خود هیئت حاکمه آمریکا به جناح‌های مختلف تقسیم شدن. این جناح‌ها در ایران زمینشون بر سر چیه؟ خب بر سر منابع طبیعی ایرانه که در غارتش یکی بیشتر میخواد، اون یکی باز بیشتر میخواد، مبارزه اینه. ولی در رابطه با خارج مبارزات در این جناحی در داخل حاکمیت به خاطر اینکه بالاخره کدوم یک از این جناح‌ها موفق خواهد شد که به آمریکا ثابت بکنه که میتونه ژاندارم مطمئن آمریکا در خاورمیانه باشه.
بله جناب فارسی، یک نکته دیگر هم در تداوم همین شرایط روزه که شما اشاره فرمودین، اینه که میبینیم مقدار سرکوب در ایران با این تقریبا به نوعی فعلا آرام گرفتن کل سیاسی که شرایط سیاسی که موجوده، سرکوب ها هم به شدت گسترده شده.
بله به شدت گسترده شده به خاطر اینکه مبارزه بین این جناح‌ها داره میره جلو و این جناح نمیخواد مردم به یک در واقع نیروی وحشی به عنوان مثلا نیروی سوم تبدیل بشن که در درون حاکمیت نیستن، در خارج از حاکمیتن و به یه نیروی بزرگی امکان داره تبدیل بشن. یعنی امکان این هم هیچ بعید نیست، برای اینکه در تاریخ ایران و در تاریخ کشورهای دیگه همیشه این شرایط بوده. زمانی که جناح‌های مختلف در اون حاکمیت با هم دیگه مبارزه می‌کردن، در خارج از حاکمیت بین مردم این نیروی به وجود میاد که میاد و به اصطلاح اوضاع را در دست می‌گیره و یک شرایط انقلابی در جامعه به وجود میاره. این چندین بار در تاریخ مبارزات مردم ایران اتفاق افتاده. اگر شما برگردید به تاریخ ملی شدن صنعت نفت،
بله،
در واقع شعار ملی شدن صنعت نفت و فعالیت هایی که در این رابطه شد در درون حاکمیت اصلا نبود. در درون حاکمیت اون زمان نه طرفداران آمریکا نه طرفداران
انگلیس
و نه بخش کوچکی از طرفداران اروپا مثل فرانسه و اینا،
بله،
اصلا این شعار رو نمی دادن. این شعار در بین مردم، در بین دانشجویان، در بین کارگران، در بین روشنفکران، ژورنالیست ها اتفاق افتاد، به بحث گذاشتن اول تو روزنامه ها و بعدا یواش یواش رفت بین دانشجویان اینا در تظاهرات اینا گل کرد و بعدا که جبهه ملی و اینا به وجود، اصلا به طور کلی در درون زناهای اون زمان درون ارتش، درون مجلس پانزدهم اصلا این خط وجود نداشته که یک بخشی از جناح درون حاکمیت شعار میلیشان نفتو بده.
بله.
از خارج اومد مثلا
از بیرون از دولت
به یک آلترناتیو تبدیل شد.
خب معمولا از بین ملت برمیخیزه. بله.
این در مورد زمانات اخیر هم شما میبینید که درسته که این جنبش معلمان، جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش دانشجویان به یک سازمان مشخصی تعلق نداره.
بله.
ولی یک جنبش خودجوشیه که خیلی امکان داره در از درونش سازمان ها و تشکیلات هم بوجود بیان. جنبش مستقل کارگری اصلا خودشون اسم جنبش مستقل کارگری در داخل و خارج از اون اسم میبرن. اینا ممکنه در یک مقطعی در یک بره از زمان به یک نیروی بزرگی در خارج از حاکمیت تبدیل بشه.
بله.
و این خطر بزرگیه. در نتیجه دولت احمدی نژاد کوشش میکنه که هر نوع تجمعی را در نطفه خفه بکنه.
بله.
یعنی حاضره که شما بینید در شهرهای ایران، در دهات ایران مواد مخدر رو بفروشید، ولی همون افرادی که مواد مخدر رو میفروشن اگر بهیانا یک تجمع اجتماعی سیاسی داشته باشن بلافاصله سرکوب میشن.
بله. اونا که خب تجمع سیاسی نخواهند داشت. اونا تجمع
مسلمن. بله. یعنی میگن که حتی تا اون حد میرن. درست. اگر اجازه دادن که زنان با در نظر نگرفتن رعایت حجاب بیان بیرون، به محض اینکه این زنان تجمع کردن به سرکوبشون دست دادن تحت نام بدحجابی و بیحجابی. در صورتی که دو سال قبل وقتی که احمدی نژاد سر کار اومد، اگر به صحبتاش گوش میدادید، در صحبتاش برای کمپین انتخاباتی میگفت که اصلا مسئله ما حجاب نیست. بله. حجاب مسئله بسیار بسیار کوچیکیه.
بله بله.
خودش چندین بار اینا در مصاحبه‌های تلویزیونیش گفته.
بله ما فیلمشو داریم. بله.
بله. یا افرادی دیگه‌ای که طرفدار
احمدی نژاد
بودن، همه اینا رو به صورت بسیار بسیار فرموله مطرح می کردن.
بله.
که اصلا درسته ما می خواهیم زنان با حجاب باشن بی حجاب نباشن، ولی اون مسئله ما نیست که اگر یک با کم حجابی یا بد حجابی میرن بیرون، اون مسئله بزرگی نیست. اصلا مسئله ما نیست. مسئله ما سفره مردمه. مسئله ما آوردن نان و غذا به سفره مردمه. ما میخواییم به مردم کمک بکنیم. ما میخواییم جلو این سرمایه‌داران بزرگی رو که غارت میکنن جلو اونا رو بگیریم. ولی میبینیم که وقتی که سر و کار اومدن هنوز دو سال نشده، مردم متوجه شدن که احمدی نژاد در واقع اون حرفا رو میزده که مردم رو دوباره فریب بده، به توهم به اندازه به ایشون رای بدن که این اتفاق هم افتاد.
بله کاملا.
اگر مردم در 6 سال 7 سال متوجه شدن که خاتمی به اینها دروغ میگفته، این روز 2 سال هنوز نشده، یعنی در واقع میشه دیگه از یک ماه، بعد از یک ماه اونیم میشه 2 سال که احمدی نژاد سر کار اومده، اکثر مردم ایران از توهم بیرون اومدن و میبینن که احمدی نژاد حالا افتاده تو خیابونها و مزاحم زنان و دختران مردمه به خاطر اینکه بدحجابن.
بله کاملا درسته. و این نکته خیلی مهمه جناب پاسدنا، و اون اینه که تا کمی اوضاع بحرانی داخل و خارج، این از این تنش‌های خیلی بالا قدری کاسته میشه، مردم برای به دست آوردن اون حقوق حقه خودشون حالا با اولین اقدامات شروع میکنن، نشون میده چه وسعتی داره و چگونه میتونه فراگیر بشه.
بله.
از اون طرف هم نشانگر اینه که این سرکوب های شدید چقدر اینا از مردم میترسند و میدونند که در مقابل مردم چقدر ضعیفند.
بله.
یه نکته دیگه هم که میخوام بهش اشاره کنم اینه که رژیم در چنین فضا و شرایط به وجود اومده جدید میخواد از فرصت پیش اومده نهایت سوء استفاده رو بکنه و هر کسی رو که کوچکترین مخالفتی و اعتراضی به این رژیم داره سرکوب کنه، با توجه به اینکه وزرای کشور و امنیتی احمدی نژاد هم از عاملان کشتار سال 67 هستند.
بله کاملا، یعنی در واقع اون آلترنتیو وجود نداره دیگه، یعنی در واقع اینها شدیداً از تجمع میترسن.
بله،
از هر نوع تجمعی که اجتماعی باشه سیاسی باشه اینها هراس دارن
کاملا،
به خاطر که علاقه دارن که از حالا کوشش بکنن که این آلترنتیو وجود نداره، چون شرایط در این مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، ولی خود چون سازمان و تشکیلات ندارن ما نمیشنویم به عنوان یک آلترنتیو.
بله،
خب اینا هم نمیخوان اون آلترنتیو به وجود بیاد، اون بدیل سیاسی تشکیلاتی و سازمانی به وجود بیاد.
بله،
بالاخره از درون مبارزات مردمه، مبارزات خودجوش مردمه که این سازمان ها و تشکیلات به وجود خواهند اومد.
کاملا درست، کاملا. خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بنات، اگر مطلب دیگه ای هم هست بفرمایید و الا بیش از این مزاحم شما نشیم.
هفته آینده حتما برمیگردیم به کرونولوژی وقایع.
بله،
و به یکی دو نکته مهمی که در ماه اردیبهشت اتفاق افتاد، مخصوصا در نیمه دوم اردیبهشت، به اونا هم اشاره میکنیم.
بعدم اگر کنفرانس شرم الشیخ هم برگزار شد، وقت در مورد اونم میتونیم نظرات و تحلیل های جدیدی داشته باشیم.
حتما.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بنات که در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بنات، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره روز کارگر، روز معلم، وضعیت امروز ایران، نشست شرم الشیخ یا همسایگان عراق و چگونگی مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.